ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی از عملکرد دولتش در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی دفاع کرد. یاد قربانیان حمله اخیر در سوئد گرامی داشته شد. و یک کانتینر حاوی مشروبات الکلی در گمرک بندرعباس کشف شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه ضمن دفاع از عملکرد دولتش در زمینه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفت که در کارزارهای انتخاباتی نباید به مردم دروغ گفت. آقای روحانی در این نشست خبری همچنین به برخی انتقادهای مطرح شده درباره عملکرد دولتش پاسخ داد. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از این نشست خبری گفت که تلاش دولتش کم کردن فضای امنیتی در جامعه بوده است. او در پاسخ به سوالی درباره بازداشت برخی مدیران کانال‌های تلگرامی هم گفت که وزرای کشور و اطلاعات را مأمور بررسی این موضوع کرده و آنها گزارش‌هایی در این باره به او ارائه کردند. موج تازه بازداشت روزنامه‌نگاران و مدیران تلگرامی، انتقاد برخی فعالین حقوق بشر و سازمان‌های مدافع آزادی بیان را به همراه داشته است. ظهر امروز دوشنبه در سوئد به یاد کشته شدگان حادثه اخیر در استکهلم پایتخت این کشور یک دقیقه سکوت برگزار شد. جمعه بعد از ظهر کامیونی در یک منطقه پر ازدحام وارد یک مرکز خرید شلوغ شد. در این حادثه 4 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. روز دوشنبه جمعیت زیادی مقابل فروشگاهی که کامیون وارد آن شده بود تجمع کردند و با روشن کردن شمع و نثار گل یاد کشته شدگان و مجروحان این حادثه را گرامی داشتند. نخست وزیر سوئد این حادثه را حمله تروریستی دانسته است. مظنون اصلی بازداشت شده این حادثه یک مرد 39 ساله اهل ازبکستان معرفی شده که درخواست پناهندگی او پیشتر از سوی مقام‌های سوئدی رد شده بود. گفته شده است که او به دلیل ابراز علاقه به گروه‌های افراطی برای پلیس شناخته شده بود. برخلاف حملات مشابه چند ماه اخیر در شهرهای مختلف اروپایی، گروه حکومت اسلامی یا داعش هنوز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. دادستان بندرعباس از کشف یک کانتینر مشروبات الکلی در گمرک شهید رجایی این شهر خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید اسدی ملک گفته است این کانتینر حاوی 1440 کارتن انواع مشروبات الکلی است که توسط به گفته او مراجع ذی‌ربط و همکاری مناسب گمرکات کشف و ضبط شد. این مقام قضایی گفته است که وارد کننده این محموله هنوز شناسایی و دستگیر نشده و تحقیقات در این باره ادامه دارد. با وجود ممنوعیت ورود و استفاده از مشروبات الکلی در ایران، در ماه سال 94 یک مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود که سالانه حدود 60 میلیون لیتر مشروبات الکلی در ایران مصرف می شود. و سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد از احتمال اعمال تحریم‌های سنگین‌تر از سوی آمریکا علیه کشورهای ایران و روسیه خبر داد و گفت بحث بر سر این موضوع در دولت ترامپ جریان دارد. نیکی هیلی روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری CNN در پاسخ به سؤالی درباره تمایل دولت دونالد ترامپ برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران و روسیه گفت این بحثی است که گفتگو درباره آن شروع شده و ادامه خواهد داشت. علاوه بر مقام‌های دولت آمریکا، شماری از قانون‌گذاران این کشور از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات هم اوایل سال جاری از قصد خود برای افزایش تحریم‌ها از جمله علیه برنامه موشکی ایران خبر داده بودند. ایران، روسیه و حزب الله در بیانیه‌ای مشترک ضمن تأکید بر ادامه حمایت از دولت سوریه اعلام کردند با هر گونه تهاجم آمریکا در سوریه مقابله خواهند کرد. در همین رابطه رویا ملکی گفتگوی داشته با مرساد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا، و ابتدا از او پرسیده این بیانیه مشترک بین ایران، روسیه و حزب الله تا چه حد اهمیت دارد.
به نظر من این اعلامیه از دو لحاظ مهم هست. یه بخشش بیان کننده یک جنگ مطبوعاتی روانی هست که این سه تا متحد بهش مبادرت ورزیدن. به هر حال ببینید، اونها روسیه نگران این هست که تعهد داده بوده بر انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه و اگر آقای اسد اینو استفاده کرده باشه به هر حال مشکلی هست برای روسیه از این بابت. همچنین خود روسیه میتونه به عنوان شریک جرم تلقی بشه در این رابطه. پس بنابراین نگرانی روسیه رو میشه فهمید که چرا مبادرت ورزیده به یه چنین اعلامیه ای. از سوی دیگه به نظر من دلنگرانی های این سه تا متحد رو هم نشون میده. اعلامیهشون اشاره میکنه به اینکه ممکن است عراق و سوریه از هم پاشیده بشن و متوسل میشه به توری توطئه برای اینکه این حمله یک دستاویزی بوده برای حمله امریکا. و اینا در کنار صحبت های آیت الله خامنه ای هم بذاریم که اشاره کرده به تهدید ایران، فکر میکنم اهمیتش از این خواهد شد که ببینیم این ستا نگران چی هستن در این مرحله از زمان.
اشاره کردید به اینکه این سه متحد با توجه به اینکه حزب الله از سوی آمریکا یک سازمان تروریستی محسوب میشه، چرا ایران و روسیه حزب الله رو در این بیانیه شریک کردند؟
بله خیلی جالب است، چون ببینین به هر حال از لحاظ عرف بین المللی شما قرار گرفتن نامتون در کنار یک گروهی که متهم به عملیات تروریستی هست هیچ نکته مثبتی نیست، چه برای ایران چه برای روسیه. اما فکر میکنم دلیل اینکه این کارو کردن شاید به دو بحث برگرده. یکی اینکه نیاز به این هست که به هر حال باید نقشی رو که حزب الله در صحنه نبرد در سوریه بازی میکنه رو به یه شکلی به رسمیت بشناسن و اینجوری دارن این رو تبلیغ جهانیش میکنن. و زمانش هم جالب هست، یعنی ما میبینیم یه متحد دیگر ایران آقای مقتدی صدر در همین روز میاد و میگه که آقای اسد باید به خاطر آینده سوریه کنار بره، ولی میبینیم که موضع حزب الله همچنین موضع سرسختی هست که در کنار ایران قرار گرفت.
آقای بروجردی، به نظر شما عمل بعدی روسیه در پیوند با حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی الشعیرات سوریه چه خواهد بود؟
به نظر من الان ما واقعا با یه بحران جالب روبرو شدیم. این اولین بحران جدی دولت آقای ترامپ هست و هر دو طرف سعی میکنن همدیگر رو برانداز بکنن. باید دید که آیا پرزیدنت ترامپ در بعد از این حمله نظامی آیا واقعا استراتژی خاصی داره. ایشون برای مبارزه با داعش میدونیم که نیاز داره به همکاری روسیه. من انتظارم این است که وزیر امور خارجه آمریکا آقای تیلرسون که هفته آینده به روسیه خواهد رفت احتمالاً حامی پیام مهمی خواهد بود در این رابطه که چه شکلی اینا میتونن این مسئله رو پشت سر بذارن. از سوی دیگه این عکس العمل روسیه هست که اینجا خیلی مهم میشه. آیا آقای پوتین ریسک این پوکر سیاسی رو تصمیم میگیره بالا ببره یا نه؟ یعنی ایشون هم میتونه علاقش به این باشه که اولین بحران واقعی سیاست خارجی آقای ترامپ رو نگاه بکنه، ایشون رو برانداز بکنه، ببینه که چه شکلی به یه مسئله پاسخ میدن. دید من این هست که به خاطر نیازی که هر دو طرف به هم دیگه دارن سعی میکنن که مسئله بیش از این بیخ پیدا نکنه و ما شاهد نبردهای نظامی دیگه این شکلی نباشیم. به عبارتی روسیه هم به دولت آقای اسد خواهد گفت که دیگه مبادرت نکنه به اینکه بخواد با سلاح‌های شیمیایی مردم خودش رو بکشه.
گفتگوی رویا ملکی رو میشنوید با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7 و نیم شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید بانک‌ها و مؤسساتی که سود بالاتری نسبت به سایر بانک‌ها می‌دهند در حال ورشکستگی هستند. به تعبیر او این بانک‌ها و مؤسسات سود بیشتری می‌دهند تا زمان بخرند. رئیس کل بانک مرکزی از هشدار این بانک از هشدار این مسئله به مردم خبر داده و گفته همه بانک‌های مجوزدار مثل هم نیستند و باید دقت شود کدام بانک سالم عمل می‌کند. او گفته پرداخت سود بالا نشانه ریسک بالاتر است و برای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها نباید سود بالاتر ملاک باشد. در این زمینه الهه روانشاد گفتگوی کرده با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا.
مشکل اساسی بانک مرکزی و نظام پولی ایران این است که به جای اینکه نرخ سود بانکی و همینطور نرخی که به سپرده گذاران میپردازند با واقعیت‌های بازار بخونه، این به صورت دستوری تعیین میشه و اونجایی که به صورت دستوری تعیین شده و با واقعیت بازار نمیخونه، بازار از اون انحراف میکنه. مسئله ساده به این ترتیب که ببینید، بانک‌های ایران عمدتاً بانک‌های دولتی‌اند، زیر نظر دولت و تحت دستور دولت عمل میکنه. وقتی دولت میگوید نرخ بهره رو اینقدر حساب بکنید، اونقدر حساب میکنند ولو که با واقعیت ها نخونه. در برابر اینها یک نظام پولی غیر بانکی که تابع دستورات بانک مرکزی نیستند در ایران وجود داره که اونها دنبال این هستند که منابع رو تا جایی که لازم دارن خودشون تهیه کنن، حتی اگه لازم باشه نرخی بالاتر از نرخ دستوری دولت بپردازن. وقتی این منابع رو اونها جمع میکنند، منابعی برای بانک‌های دولتی باقی نمیمونه و اونها رو در موقعیت رقابتی بسیار نامناسب قرار میده. در نتیجه نظام بانکی ایران درست عمل نمیکنه و اینکه ایشون فرمودند از این بانک‌ها بترسید، به نظر بنده یک طرفش عامل دفاعی است برای اینکه میخواهند که مردم پول‌ها رو در اون بانک‌ها نگذارند و به بانک‌های دیگر که عمدتاً بانک‌های دولتی هستند بگذارند.
آقای منصور، آیا بانک‌های دولتی مطمئن‌تر از بانک‌های غیر دولتی هستند؟
واقعیت این است که تقریبا همه بانک‌های دولتی ورشکسته هستند و اگر چند بانک غیر ورشکسته در ایران وجود داره، بانک‌های غیر دولتی هستند. در دوران آقای احمدی نژاد که تورم 44-45 درصدی در اقتصاد ایران بود، این بانک‌ها ناگزیر شدند با بهره 9 درصدی وام‌های تکلیفی بپردازند. اون وام‌هایی که رقمشون امروز به ده‌ها و ده‌ها میلیارد دلار رسیده و قابل وصول نیستند. به این ترتیب بانک‌ها سرمایه‌های خودشون رو و سپرده‌های سپرده‌گذاران رو در اختیار کسانی قرار دادن به عنوان وام، بدون وثیقه، بدون امکان عرض کنم پس گرفتن اون. نکته‌ای که رئیس بانک مرکزی بهش اشاره کردن، یک طرفش درسته و به این معنا که خب وقتی بانک مرکزی دستور می‌دهد که با 15 درصد بهره پول جمع بکنید و با 18 درصد واگذار بکنید، بانک‌هایی که خلاف این می‌کنند و اینا با مشتریشون قرارداد دارن، من خیلی ها رو میشناسم که با بانک خودشون قرارداد دارن برای دریافت 22 درصد، 21 درصد، 20 درصد و حتی رقم‌های بالاتر و این هنوز بانک‌ها میگیرن. در نتیجه در کنار این بانک‌ها، مؤسسه خود شرکت‌ها با بهره‌های بالاتر، یعنی 20 درصد و بالاتر، از مردم سپرده جمع می‌کنن. بانک‌ها انتظار نباید داشته باشند که سپرده‌گذار پولاشو به اینها ببره. نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم اینه که چون در اداره مالیات در نهایت وقتی می‌خواد سود و زیان این شرکت ها رو ببینه، اون نرخ های بالاتر رو قبول نمی کنه بلکه مطابق نرخ دستوری 15 درصد عمل می کنه، در نتیجه هزینه اون بانک هایی که بهره زیاد می پردازند از حیث مالیات گرونتر میشه. ولی این نگرانی که این بانک ها ورشکسته می شوند و مردم پول نذارند، این به نظر من وارد نیست، چون اون طرف قضیه درست است که وقتی بانک های دیگر نمی تونند سپرده جمع بکنند، در معرض ورشکستگی قرار دارند و رئیس بانک مرکزی نگران اونهاست.
آقای منصور، رئیس کل بانک مرکزی که میگه که مردم فریب سود بالای بانک‌ها و مؤسسات را نخورن، چرا خود بانک مرکزی جلوشون رو نمیگیره اگر میدونه که قراره ورشکست بشن؟
دلیلش روشنه. برای اینکه بانک‌های غیر دولتی که بانک هم نیستن، اینا مؤسسات اعتباری غیر بانکی هستن، اینا تابع بانک مرکزی نیستن. در نتیجه بانک مرکزی و وقتی تکلیف صادر میکنه و دستور صادر میکنه، این دستور برای بانک ها که عموما دولتی هستند لازم الاجراست، ولی برای مؤسسات اعتباری غیر بانکی تعهدی نمیاره، درنچه اونا خودشون آزاد میدونن که در بازار عمل کنن و به این حرفا گوش ندن.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنید با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، درباره اظهارات اخیر ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران. مثل همیشه میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اگر هم نظری، انتقادی درباره موضوعی دارید، میتونید با شماره تلفن‌های ما تماس بگیرید که 24 ساعته آماده پذیرش پیام‌های تلفنی شما هستند. شماره ما هست 2042 02 21 12 21 12. 12. با رادیو فردا همراه باشید.